الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بلطف الهی خطبه 163 نهج البلاغه رو که خطبه 162 نهج البلاغه مرحوم فیض باشد رو انشاءالله به لطف الهی شروع میکنیم. این خطبه بیشتر بناست به وجود مقدس امیرالمومنین و به مدد انوار الهیهی که به قلب حضرت وارد شده است، توحید رو به معنایی که اهل البیت علیهم السلام مطرح می کنند بشناسید. شاید بگیم مثلا یکی از عظمتهای اهل البیت این نگاه خاص توحیدی این خانواده است که هیچ شبیه و نمونه ای این نوع فکر و این نوع سخن گفتن در احدی دیده نمیشه. قرآن که جنبش جداست، ولی در احدی از آحاد بشر از بد و خلقت تا حالا که من و شما اینجا نشستیم، این نوع سخن گفتن منحصرا مربوط به این خانواده است، به خصوص امیرالمومنین. حالا بعدم خود این التفات میفرمان، اولی حساسیت رو التفات بفرمان. و احدی از بزرگان عالم از این همه فیلسوف بزرگ، فیلسوفای خیلی خوبه، خیلی بزرگی داشتیم، و این همه عارف بزرگ، چون فیلسوف با عقلش حرف میزنه، عارف با دلش حرف میزنه، نه در عرفا و نه در حکما اینجور حرف زدن، فقط منحصر به این خاندان، به طوری که حتی اگر کسی دیگر میخواسته حرف بزنه دقیق آدم میبینه که نه، جمله امام رو برداشت است، اصلا نمیشه. همه اقرار دارن که مثلا ابن سینا که در نمط نهم حرفای بسیار عالی زده است، همه معتقدن از فرمایشات امیرالمومنین برداشت کرده است، سخن ابن سینا نیست. بعدم قشنگ جا دادن، نشون دادن. این نکته رو داشته باشی تو دل. همین نکته است که واقعا اگه میخواییم وارد دنیای اهل البیت بشیم، باید وقت بگذاریم این نوع نگاهی که اینا به ما میدن رو خودمون گیر بیاریم. اینا یه قدرت فوق‌العاده‌ای دارند، حرفای بسیار بلند را به شکلی میزنند که در واقع دست ما را میگیرند و میبرند، نه به شکلی میزنند که ما بگیم عجب آدمای مهمی هست. وای مثلا ممکنه شما در سخنان یه فیلسوف یه بحثای خیلی سنگین عقلی پیدا کنید، ولی اینجور نیست که حالا اگه خواستی دست دونه بگیرند راحت ببرنده دون. نه، میگه آقا باید بری این مقدمات رو بگذرونی، بپذیری، اول روح دا عقلی کنی، از روح وهمی بیای بیرون، بر عقل دا منضبط کنی بر اساس اینجور که من میگم. باید بپذیری عالم حیولای اولایی داره، بعد این حیولای اولا صورتی داره، بعد بنابراین تجسم خارج صورت حیولاست به شکل عوارض. میبینید که کلی باید مقدمه پی کنی تا این زبونه بفهمی، ولی وقتی میای روی سخن معصوم بلندترین سخنها را یه طوری میگن که کافیت انسان بنا داشته باشد که بره، بنا داشته باشه که بره، یعنی سیر کنه. میبینی که سیرت میدن. مشکل ما مسلمان ها چه در رابطه با قرآن و چه در رابطه با معصومی، بعضن اینه که بنا نداریم که مکتب خودمون رو به عنوان کسی که باید شاگردیشو کرد دنبالش بریم. فقط فکر میکنیم امام و قرآن اومده که بگه آقا این کارو بکن این کارو نکن، این کار حرام است این کار حلال است. در حالی که شما ببینید کل این قرآن 400 تا آیه 400 تا آیه که میگه چی حرامه چی حلال است. بقیهش میخواد انسان را به افق عالی فکر و معرفت برسونه. حاصل قضیه این که حیفه که ما شیعه امیرالمومنین باشیم و امام ما اشاره کرده باشند به معارف فوق‌العاده عالی و فکر کنیم چیز مهمی نیست، یا نه فکر کنیم چیز مهمیه، فکر کنیم مربوط به ما نمیشه. چطور میشه که آدم این فکر میکنه و منم دلم میخواد که این مسئله بیشتر حل بشه؟ دیدین مثلا بنده، مثلا من یه معلمم، حالا مثلا به من بگن آقا الانه بیا میخوایم برات راجع به مسائل بورس لندن بگیم که چند درصد مثلا فردا مثلا ممکنه است بورس فلان کارخونه گرون بشه، بورس فلان شرکت ارزون بشه، اصلا من نمیتونم دل به این چیزا بدم. میگم چه ربطی به من داره، تو دنیای من نیست این چیزا. گاهی یواش یواش ما فکر میکنیم که مثلا سخنای بلند امام معصوم هم نسبت به ما انسانها هممون نیست، همین ضربه به ما میزنه. و در صورت که امام معصوم یه جوری سخن میگن که باور بفرمان، گاهی این سخنان بلند را آدمای عادی راحتر میتونن بگیرن ببرن بالا. اما چرا؟ برای اینکه قبول کردن سخن امامشون نوری داره که اینا میتونن از این نورش استفاده کنن. گاهی دیدیم مثلا ما به خواهرها بعضن میگیم، خواهرای دانشجو میگیم بعضی شما باور نکردین که میشه در عین اینکه زن خانواده باشید، خانه‌داری باشید، یه دانشمندم باشید. چون این دومیا باور نکردین، فقط کدوم قسمت حرف آقا رو گوش میدین؟ اونجاست که میگن حرام است حلال است. بعد این همه یعنی روایات ما و آیات ما نسبت به اونایی که راجب حرام و حلال است خیلی بیشتر از این حرف هاست. ما توحید صدوق داریم، ما نهج البلاغه داریم، ما اصول کافی داریم، ما روزه کافی داریم، ما روزه بهار داریم. یعنی شما ببینید چند قسمت این بهار الانوار، این دایره المعارف شیعه در رابطه با مسائل فقهی است. خیلی کمش. بهار واقعا یک کتاب عظیمی. برای همین هم شما ببینید میاد یه قسمتی که بیشتر راجب فقهیش رو مثلا در میارن میشه وسائل شیعه. تازه وسائل شیعه همش فقهی نیست، ولی خب این تاکید ما اینه که ما آماده باید باشیم. همه این نگاهی که امیرالمومنین جلوی ما میگذرن این نگاه نیست که حضرت تو دانشگاه و یا تو حوزه ها بحث کرده باشن. خطباشون حضرت کجا میخوندن؟ وسط جمعیه. مثلا یه مرتبه میده حضرت رو شطور ما میزنن خطبه میخوندن، یا چهار تا سنگ میذاشتن یا در روش ما میزنن حرفش نمیزنن تو مسجد. این خطبه رو این خطبه به این عظیمی برای مردم عادی گفته شده، چون امام میفهمن که مردم اگه دل بدن تا اینجا میرسن. حالا چه بسیار کسایی که کلی درس خوندن ولی دل ندادن و این مسائل امامشون رو نگرفتن. این خطبه محور این خطبه فقط حمد و ثنای خداست، یعنی با خدا حضرت دارن صحبت میکنن. اما یادتون باشه امام یه جوری دارن با خدا صحبت میکنن که در واقع میخوان یه خداشناسی را به بشریت بدن. به همین جهت هم در واقع باید بگیم که قسمتهای حمد و ثنا که از طریق اهل البیت عصمت و طهارت مطرح می شود عامل درست دیدن حق و درست دیدن خلق و مخلوق خداست. حضرت در این خطبه اینجور شروع می کنند: الحمد لله خالق العباد و ساطه المهاد و مسیل الوهاد و مخصب نجات. الحمدلله. گاهی این الحمدلله هایی که اماما گفتن ما هم گفتیم، وقت چون ما وقتی گفتیم علکی گفته از اماما تقلید کردیم، اما فکر نکردیم، فکر میکنیم اماما هم علکی گفته. دیدیم مثلا گاهی مثلا ما هر وقت میخوام از خونه بیان بیرون، خب میگم بسم الله الرحمن الرحیم، نیست خب امام یاد ما دادن، امام فرمان اگر کسی از خونه اومد بیرون و بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله گفت، تمام ملائکه به کمکش میاد. خب بعدم میگم خب پس خوبه بگی، اما حالا ما میگی هم تو علکی میگی ما میام میریم، این که بیان بگم آقا واقعا به اسم الله، یعنی تمام عالم صورت فضل الهی است، من دارم به این امید میام جلو و به امید خدا میام جلو و بر اساس این که قبول کردم که جز امت پیامبر باشم میام جلو. خب با این قلب اگه بگیم، خب معلومه این آدم با این خصوصیت عالم براش آغوش کمک میشن. خب میشنویم که امام اینجور گفتند اومدیم بیرون، اومدن بیرون، خب ما هم میگون، اما ما بعد یواش یواش چی میگون، همه علکی میگون آمیان بیرون، بعد یواش یواش بگون امام هم تو گفتن که ما گفتیم اومدیم بیرون، مصیبت اینجا میشه. بعد حالا که میرسیم به جمله امام، امام بفرماید الحمدلله خالق العباد، خب ما هم میگون الحمدلله خالق العباد، اما خب نمیدونیم اون وقتی که امام داشتن میگفتن تمام افق عالم بشریت رو داشتن بیدار میکردن، چه بسیار انسان ها که با همین دو سه تا خطبه ها چه سیرهایی کردن، چه جاهایی از عالم رو طی کردن. این اولی مشکل ماست که گفتند از بس تکرار کردیم یه مسئله را حساسیتمون رو از دست دادیم. در همین جهت گفتند که تو یه بسم الله بگو پادا بذار رو دریا برو. گفت بابا ما هر روز میگم. گفتن خب هر روز نمیگی، چون وقتی میگی ادبش رو رعایت نمی کنی. به همین جهت من از بعضی از اساتید خودم را که خیلی هم ارادت بهشون دارم میبینم که اینا نمازشون را خیلی با کمترین مستحبات انجام میدادن. بعد دقت کردم چون اینا اینقدر حواسشون جمعه که هر کلمه ای که میگن کاملا حفظ و حضورش رو داشته باشن، اون وقت این کلمات رو فرصت این که با حفظ و حضور بگن دیگه فرصت این که بقیه مستحبات ها انجام بدن ندارن. خب اینم یه روش خوبی بود، یعنی دلشون میلرزید که یه ها بگن بسم الله الرحمن الرحیم، تو بسم الله حاضر نباشن، بعد بگن الحمدلله رب العالمین، بعد تو الحمدلله رب العالمین حاضر نباشن بگن الرحمن الرحیم. خب مواظب بودن، یعنی حد اقل مستحبات انجام دادن که حالا که میرسن به واجبات، حق واجبات را تا اون حدی که میتونن ادا کنن. از هم یکی از دستورات دین ماست که شما حفظ باید بکنید از کارتون را. حفظ یعنی چطور؟ این لیوانه حفظ میکنیم، لیوانی که حفظ میکنیم میترونیم یا میزنیم؟ یعنی الفاظتون را باید حفظ کنی، یعنی نپرونی. یعنی وقتی میخوای نماز بخونیم باید دونه دونه این الفاظ را بذاریم سر جاش، بعد لفظ بعدی را برداریم ادامه بدیم. خب برای این که گفتن حفظ، نگفتن که پروندن. اینجا هم همینطور، حالا امام سخن را دارن میگن. هر وقت عزیزان رسیدید به الحمدلله، حضرت دارن میگن آقا نگاه کن یک زیبایی های فوق العاده که نمایش عظمت حق است رو به رو دست. مثال سادش، شما وقتی که کربلا حضرت علی اکبر، خب خیلی حضرت علی اکبر دیگه، خودتون میدونید اشبه الناس به پیغمبر، از همه ابعاد و پیامبر نمایش عالی ترین شکل جلوه خداوند است در صورت بشری دیده. خب میگن حضرت علی اکبر وقتی، خب خیلی عجیب بود از این انسان، تو صحنه کربلا قوغا میکردن در عظمت، حد اقل نه اقل 180 تا را کشتند. یه جوان با اون آرامش فوق العاده چه حرکات و چه سکناتی، با چه آرامشی، یعنی نه مثل یه جنگجویی که هی اسبش این ور اون ور بپرد و هی بکشه، مثل دور از اون بلا تشم، مثل این اینا که زنکاران همچه تمرکز میکنن و دشمن حرکت نکرده سرش رفته است. تاریخ میگه با یه آرامش فوق‌العاده که انگار اصلا دنیا دسته ایشون است. قوی ترین نیروش رو ابن سعد میفرسته. بعد حتی ابن سعد وقتی که میگه که برو به طرف علی اکبر، میگه نگه من شرط نکرده بودم که با علی اکبر و عباس نجنگم. میگه بابا هیچ کی نداریم، دارت آبرومو میره، باید بری. میگه دیگه زوریش نمیره. میگه نه تو رو خدا بیا برو، دارت حیثیتمو میره. حالا اگه هنوز نیومده با اون به اصطلاح حیثیتش خب سرش میزنه پس. پسرش عصبانی میشه میاد اونم میزنه. اون پسرش عصبانی میشه اونم میزنه. خب وقت منظر رو میگم، میگن حضرت ابو عبدالله هی واستادن نگاه میکنن و میگن الحمدلله الحمدلله. حضرت ابو عبدالله چی میبینید که میگید الحمدلله؟ دارید عظمت نور خدا را در یه انسان میبینه. آخرش هم میدانید که عمر سعد دستور داد که از دو طرف لشگر زیادی به حضرت حمله کنه. خب مثالم اینجاست، خدا را کجا میشه دید؟ ابو عبدالله در قلب و حرکات حضرت علی اکبر خدا میبینه. نگفت به 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 اکبر، گفت الحمدلله. الحمدلله یعنی نطق و سخن و منطق کسی که چشمش وا کرده و داره سراسر زیبایی توی عالم میبینه. حالا بعضیاش رو میگه، حالا حضرت میخوان بعضیاش رو بگن. اون وقت حالا دو تا بحث است. اگر ما الحمدلله تو زندگیمون نداشته باشیم چی داریم؟ با این مسئله است. اگه کسی نتونه زیبایی های عظیمی که در این عالم سراسر عالم رو پر کرده است و همه اینا را از طریق وصل به خدا میبینه، اگه کسی نتونه اینا را ببینه، این توی دنیا چی کام خواهد کنه؟ اگه کسی الحمدلله نداره اصلا زندگی نمیتونه بکنه. چند مرحله هم داره. یه مرحله یه جای آدم میرسته که اگر مثلا یه گل ببینه میگه الحمدلله، خیلی قشنگه، گلستان به این قشنگی نور لطف خداست، خب خوبه. یکی ممکنه که پیروزی که ببینه بگه الحمدلله، در فتح خرمشهر بگه الحمدلله، خیلی چشمش خوب میبینه. یکیه اون وقتی که بچه های ما از خدا تقاضا کردن که خدایا ما میخواییم ما تمام وجودمون فنای در تو بشه، بعد میبینی که خرمشهر را فتح کرده، دارن میان، یه خون پاره میخوره، گرد میشه. میگه الحمدلله، میگه چون اینا میخواستن هم توفیق فتح این خرمشهر را داشته باشن، هم توفیق فنای کامل شدن، حتی بدنشون هم نباشه در منظرشون، بازم میگه الحمدلله. یکی میاد میبیند که چه بهار خوبی، چه باران خوبی، چشمش بازه، میدونه خدا فعلا میخواد با باران امتحان کنه، میگه الحمدلله. یکی چشمش میفته به یه خشکسالی و میبیند که تو این خشکسالی میخوان ادب کنن بنده ها را، میگه الحمدلله. یکی میگه که من نمیدونم، من به سختی ها علاقمندم، چون تو سختی ها میگم خدا خدا، پس الحمدلله که سختمه. یکی از چشمش اونقدر باز میشه که همه عالم یک پارچه ظهور علم و حکمت و حیات و قدرت حق میبینه. اگه انشاءالله اول انسان بی الحمدلله که به نظر من نمیدونم چی کار میکنه تو این دنیا، یعنی نتونه نمایش عظمت های حضرت حق را در جای جای عالم ببیند و در زندگی خودش، که این تنهاست تو این عالم، بی خدا داره زندگی میکنه. یکی از وارد فرهنگ الحمدلله میشه. این الحمدش مهمه با یعنی هر چه خوبی هست از خداست و هر چه هم هست فقط خوبی هست. این باید خود من یه مثال میزنم، اینا انشالله خودتون خدا کمک کنه هممون اینجوری حل بکنیم، اینا کار میبره ولی خیلی خوبه. شما اگه دیدیم یه عده‌ای در سختی ها اینقدر راحت نیستن که معترضن، بدونین هنوز وارد الحمدلله کامل نشدن. یه مثال عرض کنم، مثلا شما ببینید یه وقتیه که ما جنگ را میخواییم مثال بزنیم، شما در جنگ میدیدید گاهی بچه های ما چون غرور میگرفتشون بعد یه پشکلهی میخوردند، بعد خداشون میفهمیدن آره اگه این پشکلهی را نمیخوردن خیلی بد میشون، فکر میکردن زور اسلحه و مدیریت خودشون داره جلو میره و نتیجه چیم شد؟ یه آدم های مغرور متکبر مثل شارون و بوش می شدن. بوش و شارون الان چرا گرفت دارن؟ آنی که فکر میکنن زور اسلحه و قدرت مدیریت خودشون جلو میره. بنابراین ظلمای شدیدی به مردم میکنن نمیفهمندن، بعدم زمین میخورن، چه زمین خوردنی؟ پیرازی هست به این روز بیفته؟ خب ایش پیرازی نیست. خب بچه ها بیدار شدن که نه، خدا باید گوشمالیمون میدن. حالا 8 سال جنگ تموم شد. حالا یک کسی که بعد از 8 سال نگاه میکنه تمام این جنگ را یک مدیریت حکیمان از طرف خدا میبیند یا بعضی هاشا؟ بعد از جنگ امام عزیز رحمت الله علیه یه پیامی دارن از کدام من شوروی داری فرمان، جنگ ما هر روز برکتی در پیداش، جنگ ما پایه های انقلاب اسلامی ما را بیمه کرد، جنگ ما فتح افغانستان را به دنبال داشت، صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. یعنی امام این جنگ 8 ساله را یه مجموعه میبینه سراسر لطف خدا. مثال ما حالا انشاءالله خدا کمکمون که تمام این عالم مثل جنگ 8 ساله. یعنی یه نگاه اینست که میبینه عجب، با این نگاه اگه نگاه کنید اون وقت در اون تنبیه که دارید میشین، تنبیه رو تنبیه میبینید نه لطف، اما در بلا هم میچشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. خب این خیلی دید خوبیه. یعنی شما الان میبینید که یه پشکله باید به شما بزنن، خب نمیگون خوب کاری کردم کاری کردم که پشکله این بزنن، اما میگون خوب کاری کردن که کاری کردم که پشکله این بزنن. یعنی اونا خوب کاری کردن پشکله به من زنن، اما من خوب کاری نکردم که پشکله بخورم. بلد این دیگه میگن بایزید از حمام اومد بیرون، اوزام حمام خب سخت بود و این حرفا نبود که اومد بیرون، داشت میرفت کنار کوچه، دید از بالای یخت آشغال آب گندیده و نریختن رو سرش. خب چشمش بازه دیگه، گفت خدایا بایزید فکر کرد که مستحق جهنمه، چون ظاهرن بایزید به خودش یخت نازده بود که چه تمیز و خوب و خوشتیپ مثلا شدیم، یخت به خودش نگاه کرده بود، با خودتون به خودش نگاه کنه خیلی زشته. آقا یه مرتبه آشغال ریختن رو سرش، گفت خدایا بایزید فکر جهنمیست، تو با یه خورده آشغال آواینا مسئلهش حل کردی، دست درد نکن. یعنی تو خوب کاری کردی این پشکله یه به من زدی، من خوب کاری نکردم که نگاه کردم به خودم. حالا الحمدلله چشم بازیست که تمام عالم را یک پدیده منسجمه ظهور لطف حق و حکمت حق میبینه. حالا این که حل شد، این که میگن خیلی آقا ضرر کردن مردمی که نتونستن چشمشون الحمدلله گو باشه، چشم ببینه دل بگه، عقل ببینه دل بگه، دل ببینه زبان بگه. الحمدلله گفتن خیلی کار ازش میاد. خب مثال میزنیم، تو نمازتون یه مرتبه میگوین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بعد یعنی همه خوبی ها مال خدا، چه خوبه که من میفهمم که همه خوبی ها مال خداست. خب دیگه همه خوبی ها مال خداست. بعد یه مرتبه این داریم میگوین کفو و نه سوره رو خوند، هم دو خوند این سوره، بعد میگوین حالا الحمدلله یا نه الحمدلله. الحمدلله که یه خورده حواسم جمع الحمدلله هم شد، خدا گفت برو گم شو. تا کجا؟ تا کفوان احم. بعد کفوان دستم رو گرفت گفت ببین چه کار کردی با خودت، بیا. بعد میریم رکوع. خب با رکوع میخواد بگه چی؟ بگیم که خدای ما هیچیم، هیچ تویی که تویی. بعد اگه خدایی نمیگه میای بگونی نمیشه، نمیتونی بگوی من هیچ هم هیچ. بعد نگاه میکنی ببینی پست زدن، بعد نگاه میکنی مال اینه که یه خورده بیشتر قضا خورده، یعنی حدت خاک شده. حالا که بنا شد که خودت خاک بشی، خاک خورید مانع شد که خاک بشی. ببینی که حضورمون رفت. حالا الحمدلله که حضورمون رفت یا نه، میخوام بگن آقا هنوز شایسته نیستی. این خدای خوب مقامیست که کسی که شایسته نیست نمیذاری وارد بشه، ولی خدایا همینم خوبه که چون منو شایسته ندیدی گفتی برو شایسته بشو بیا. یک کلمه، یک نظام منسجم حکیمانه زیبایی تمام عالم را احاطه کرده است و گفتن الحمدلله یعنی ما داریم میبینیم و داریم به قلبمون میفهمانیم. خب حالا چنین انسانی رده مشکلاتش را میگیرد تا تذکر خدا را در این مشکلات بیابه، یا مشکلات مستاصلش میکنه یا مایوس و پوچش میکنه. ببینی کسی که میگه الحمدلله، اصلا این آدم خودشو در آغوش خدا میبینه. حالا یا خدا گاهی با مشکلات دارد اینو ادب میکنه یا با لطفا دارد صعودش میده. حضرت میفرماد الحمدلله این حد اقل حرفیست که ما در فرهنگ الحمدللهی که در قرآن و در روایاتمون هست باید به قلبمون متذکر بشی. یعنی آنی حالا میرسیم، خیلی خطبه عالی است. الحمدلله خالق العباد، حمد خدایی که این بنده ها را خلق کرده. یعنی من نگاه که میکنم به این مخلوقات یک زیبایی و حکمت و علم و حیات فوق‌العاده میبینم. خب اون که نمیبینه الحمدلله نداره. خب چطوری ببینه؟ امام یادش میدن که ببین، شما بنا رو بذارید که امام معصوم بصیر عالم که نشون میده ما هم نگاه کنیم. امام که میگن نگاه کنی، خب نگاه کنی. الحمدلله خالق العباد، یعنی حمد خدایی را که در این خلقت بنده ها نمایش خود داده است. عزیزان دیگه مستحضرن وقتی ما میگم نمایش خود، ذات و اینا رو اصلا بلن کفر میدونیم که یک خدا خودش عنوان ذاتش نشون داده است. ما اینا رو اول حل کردیم در فرهنگ توحیدی، یعنی تجلی اسماء و صفات الهی. حالا آروم آروم یعنی چه؟ اینا باید حل بشه انشاءالله. و ساتهل مهاد، خدایی که به به، خدایی که نمایش داده است خوبی های خودش را در دشت‌های گسترده که به راحتی باران بر آن می نشیند. و مسیل الوهاد و حالا زمین سات المهاد و مسیل الوهاد، به 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 نظامی که نمایش حق است در زمین‌های گسترده و مسیل الوهاد، اون قسمت‌هایی که باران به راحتی بر آن می‌نشیند و مخصب نجاد، نجد یعنی اون قسمت بالا زمین‌های تپه ماهور. و حمد خدایی را که بر پشته‌های بلند گیاهان رویاند. یعنی چه؟ یعنی شما یه نگاه بکنی چهار تا چیز را چشم دون می‌بینه. یکی بنده ها، آدم ها را نگاه کنی، یکی این زمین های گسترده، یکی این دشت های سرسبز، یکی این تپه های خشکیاه پرگیاه. میگه اینا را نگاه کن. حالا اینا را چطوری ببین؟ اینا را یه طوری ببین که دیدن اینها تو را متذکر حق بشه، نه این که بگوی که خدای حسا. ببینیم امیرالمومنین نیومده که فلسفه بفرما، امیرالمومنین اومده بصیرت بده. من یه مثالی ساده میزنم، حضرات که اینجا تشریف دارید الان ببینید، ناخودآگاه بنده که صحبت میکنم اصلا کاری به الفاظ من ندارین، همه حواستون اینه که ببینید ته این حرفا چی میخوام بگم. یعنی شما سریع از حرفا عبور میکنید که به چی برسی؟ به یه معنایی برسی. اینجور نگاه کردن یعنی نگاه کردن طبیعی. یه نگاه کردن، نگاه کردن که مثلا چطوری مثلا میگم آقا دلی این دود خبر از این میده که یه آتش هست. این نگاه کردن که میخواییم فکری نگاه کنی. شما الکی اینجا نشستید نمیخواد فکر کنید، فکرم میکنید اما نمیانشتم یه مدتی فکر کنم نمی آقا چی میگه، اصلا این کار رو نمی کنید، همچنان دارید گوش میدین دونید تا هر چیه. یه نیراهی هست که امیرالمومنین میخواد یاد ما بده که آقا نگاه کن توی عالم، این رابطه منسجمی که بین خلق ها میبینی، یخته نگاه کن این مردم عادی نیست، بگو یه اتفاقی، تمام حرکات و سکنات انسان ها با یک حضور نور هدایت هست، با یک نمایش لطف هست. باز نگاه کن به زمین، این گستردگی زمین را درست نگاه کن، نگو همطور زمین گسترده شده، این گستردگی یک زیبایی و حکمتی توشه، این دشت ها داره سخن با تو میگه، از خداوند از طریق این دشت ها داره سخن با تو میگه و خداوند از طریق این تپه ها و به اصطلاح جنگل های بلند داره با تو سخن میگه. تو با خدا سخن گفتن را از طریق سخن گفتن خدا با تو پیدا کن. در اون جلسه شام جمعه یه مثالی زدم، حالا اینجام شاید مؤثر باشد بزنم. ما قبل از این که مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه خب مشهور بشن در عنوان مرجع تقلید اینا باشن، ما به لطف الهی خدمتشون رسیده بودیم در یه تنهایی خیلی با حال، البته خیلی همون زمانم مسن بودن، ما خدمتشون رسیدیم خوشیاد نیم ساعت هم بیشتریشون فرصت نداشتن که برای ما حرف بزنن. خب ما هم به امید رفته بودیم دیگه، برایشون یه ارزش فوق‌العاده‌ای، همه قائل بودن، همه بزرگان بزرگ امثال امام یه ارزش فوق‌العاده‌ای برایشون قائل بودن، شیخ الفقها بود دیگه لقبه ایشون، تازه ایشون در اخلاق و عرفان خیلی جلوتر از فقهشون بودن. خب ما خدمت ایشون که رسیدیم دیدیم که ایشون از اول شروع کردن یه مثال برام زدن، گفتن که آقا این دستا ببین که خدا خلق کرده، مشتش کنی میشه گرز، وادش کنی میشه چنگال، حرکتش بدی میشه بال. من مثال میزدم گفتن ببین تو راه رفتن، تو اگه بخوای مثلا یه عزیره بیفتی یخت دسته که عزیره باز کنی، خب لنگرت درست میشه دیگه. یا مثلا میخوای عزیره حرکت کنی، جلو چه میری؟ برای دستت میاری عقب، که دیدین که مثلا این تعادلتون حفظ بشه. عقب چه میری؟ دستت مثلا یه میخوای عقب عقب بریم، یه دستت نمیاری جلو. فرمودم که نگاه بکن، فقط همین دقت گفتم مثلا این چطوری مشتش میخوای بکنی. اگه این انگشتا غیر این بود مش خوب نمیشد. این چهار تا یه جا، این شست یه جا، که این چهار تا که میاد این شست بیاد روش یه مشت حسابی بشه. و بعد اگه این شست زورش راست این انگشتا بود، مشت دل وقت مشت خوبی نمیشد. بعد حالا میرسیم تو خود خطبه، یه چیزای فوق العاده حضرت امیرالمومنین خدا کنه که بتونیم از پسش برن. بعد ما خب ایشون تقریبا تمام این نیم ساعت ما فقط راجع به دست حرف زد. ما اون فکر خودمون خیلی حقیقتش اول چیزی گفتیم انگار چیزی نه، خب اینا که بلدیم دیگه، برهان نزد مثلا تو فلسفه خود ما بعضی اینا هم تو برهان نزد درس میدیم. گذشت یه مدتی هم شاید گذشت و ما برامون حل نبود که آقا، خب آقا ما را میشناختن، قبل معرفی شدیم یه تعدادی، یعنی بچه محصل که نبودیم رفته بودیم پیش ایشون دیگه. بعد حقیقتش و لطف الهی ما متوجه شدیم آقا خیلی حرف حسابی میخواستن به ما بزنن، میخواستن بگن شما هنوز دست دونا نمیبینید، این دستی که اینقدر هر روز بادونه دیگه، اگر ما چیا بیشتر از همه میبینیم دستمون رو بیشتر میبینیم، حتی صورتمون رو بیشتر نمیبینیم، چون صورتمون رو نمیبینیم الا تو آینه. ما بعد فهمیدیم آقا میخوان بگن آقا شما میخواین چی ببینید تو این دنیا، صنع خدا و شما دست دونه نمیبینید، شما نشسته این دست رو درست ببینید. خب واقعا حالا با این دید که راستی ما دستمون رو میبینیم، به این معنای این که حضرت حق تمام اون چه میشده است از خودش نمایش بده در یه همچی پدیده ای نمایش داده است و بیشتر از این نمیشده است و کمتر از این میشده است و خدا نشون نداده است. اینا بعد خواهم مفصلا عرض کرد که یعنی چه این حرفا. ما بعد حقیقتش تو فکر رفتیم دیدیم نه خیلی حرف حسابیه، که چی تو میشه که ما دستمون رو نمیبینیم، سالها داریم با این دست زندگی میکنیم، اما واقعا شده است که ما این دست را به عنوان صورت علم مطلق الهی ببینیم؟ یعنی شما این دست دون بعضی این میشده است یه سیستم بسازند که این قد کار ازش بیاد، این قد کار ازش بیاد، هیچ هم مزاحم نباشه. خب حالا شما حساب کنید اگه این دست این قد کار ازش بیاد و این قدم راحت بغل من باشه، بعدم بتونم زیر سرم بذارم بخوابم، بعدم بتونم پهلوم بگذارم، رابطه اهرم ها شد، یه خودتون میدونید دیگه اهرم هایی که تو این دست هست، تمام قاعده فیزیکی اهرم هم هست. خب چی تو میشه که ما دستمون رو نمیبینیم؟ همه حرف اینجاست، اصلا مشکل ما که اگه بتونیم امشب حل کنیم همینه، ما قدرت دیدن عالم را نداریم ولی امیرالمومنین دارن. ما وقتی که نگاه میکنیم به دشت و سبزی میبینیم و باغ میبینیم، به قول یکی از دانشمندا میگفت نجاره که به جنگل نگاه کنه جنگل میبینه یا الوار، الوار میبینه. پیچه همینطور که یه تکنسیان برق اگر به رودخونه نگاه کنه چی میبینه؟ کجا سد بسازه؟ وقت واقعا دیگه این رودخونه میبینه؟ بکشه خودش، هر چی میخواد رودخونه ببینه چی میبینه؟ اینجا خوبه سد بسازی که هم سطح آب مثلا زیاده، هم دو تا لب رودخونه زیاده، قشنگ میشه یال سد گذاشت، هر چی نگاه کنه جا سد میبینه. این نجاره، این خیاطه، هر چه نگاه بخواد شما بکنه ناخودآگاه پیرن شما رو می‌بینه. دوباره میگه لا اله الا الله، من می‌خواستم نمی آقا چی میگه، بعد دوباره یخت میاد نه چیکار میکنه، اصلا چشمش دوباره میره کجا؟ رو یقه پیرنش. با چه مدلی ساخته است؟ مدل قدیمی است یا مدل جدید؟ پس در واقع این خیاطیش باعث شده است منو نبینه یا بهتر ببینه. مشکل همینجاست که ما ندیدن تمرین می‌کنیم بسیاری وقتا، چه کار کنیم که ببینیم؟ مشکل اینجاست، چه کار کنیم که ببینیم؟ میگه اگه تونستی رابطه عالم را با خدا ببینی، اون وقت عالم را درست میبینی. و این بسیار کاری مشکلی. نجاره این زیبایی های به هم تنیده جنگل رو خوب واقعا نمیبینه، فقط تنه کلفت درخت میبینه، یه این خوب درختیه چون الوار میشه. باز مثال میزنه، یه ریاضیدان یعنی یه کسی که خیلی خوب منظم، همه سر ریاضیوار میبینه دیگه. خب شما یه اسکلت فلزی رو نگاه کنید، اسکلت فلزی یه ساختمانی خیلی بزرگ، خیلی کار ریاضی میخواد که اینا دقیقاً افقی گذاشته بشه، عمودی گذاشته بشه، یه ذره این ستون‌ها از حالت عمودی خارج بشه کل نیروها رو حرز میده، زاویه‌ها به هم می‌خوره، ساختمان از اینجا کج میشه. خب حالا یه گل رو هم در نظر بگیرید، گل تمام قوانین ریاضی را دارید دقیق، اما یه ریاضیدان بیچاره شده. میگم چرا؟ اگه تمام فکرش ریاضی شد دیگه گله که میبینه فقط چیاش هم میبینه؟ قواعد ریاضیش ها. بسیار دقیقه خودی ریاضیدانه، یک محاسبه هایی که زاویهی که یه برگ چنار با شاخه چنار داره با زاویهی که یه برگ توت با برگ توت داره، هزاران نکته و حساب عدد و رقمی توشه. رابطه وزنش، رابطه سطحش، رابطه قدرت ساقه برگ، یک حسابای میکنه، حساب پشت حساب. شما دیدم مثلا خودت این لیوان یه بار مصرفا را دقت کردین که با زاویه میسازن که استحکام داشته باشه. خدا قبل از این که اینا بزن تو برگای نه زاویه را، حتی مثلا این وسط ناودان وسط ساقه برگ را که این برگ خیلی پهنه، خب حالا اگه این ناودان نسازه چی میشه؟ زود میشکنه ساقه. دیدین که یه ناودان میسازه که همه قواعد ریاضی در حد مطلق، مطلق که میگم یعنی یه ذره بیشتر نه اضافه نه، یه ذره هم کمتر نه با کم نه. خب حالا اینجا حرفمه، اگر شما به گل با چشم ریاضی نگاه کنید دیگه گل نمیبینید، این نجاره میشه که داره جنگل میبینه. خب حالا شما با چه چشمی نگاه میکنید که گل میبینید؟ با چشم زیبا نگاه کردن. بعضی ها رو دیده خیلی گل قشنگ میبینن، بعضی ها نمیتونن گل خیلی قشنگ ببینن. همینجا هم دقت کن، بعضی ها زیبا دوستن، گل خیلی خوششون میاد، بعضی ها گل مثلا تو خونشون هست که کسی که میاد خونشون بگن که مهم نیست پس، بعضی ها گل میخرن میزن تو خونشون اصلا نمیبینن زیباییش، که بقیه که میاد میگن آقا چه باغچه ای داره ماشاءالله، اینا هیچ وقت گل نمیبینن. اینا گل چی میبینن؟ پوز مهمون. خب نه، بعضیا گل میبینن اما اینقدر روحشون خراب کردن که یه ذره قشنگ میبینن، بعضیا روحشون نسبتا سالم قشنگتر میبینن. حالا کدوم اینا گل میبینن؟ هیچ کدوم. تا کسی نتونه رابطه یه گل با خالقش ببینه باز گل ندیده، یه زیبایی دیده، زیبایی که گل نیست. خب حالا این چه مشکلی شد؟ غیر از پیغمبر و معصومین هیچ کس دنیا رو درست نمیبینه، یقینا. خواستید من تا صبح قیامت هم اگه سواد داشته باشم براتون حرف میزنم راجع به این مسئله، بلد نیستم اما میدونم جا دارید که چرا حقیقت یه شی عین ربطش به خالقش دیگه. حقیقت یه شی الان حرفای من در رابطه با که من دارم میزنم انده برای شما روشنه دیگه، فلانی اینا گفت، باقیش اگه من نباشم این وقت داده، تازه دادی هم که آخرش یکی داره داد میزنه. ربطش به خالق شکل شی را حقیقی تر میکنه. حالا دوباره برگردید این جملات، حضرت میفرماد که من در این عالم این چهار پدیده را ربط به حق میبینم. تو میبینی؟ الحمدلله خالق العباد و ساته المهاد و مسیل الوهاد و مخصب نجا. یعنی حمد خدایی را که حمد خدایی را که نگاه کن، به چی نگاه کن؟ به عباد. اما عباد چی بی؟ ربطه به هم. الحمدلله خالق العباد یعنی بنده ها را ببین، اما چی را تو بنده ها ببین؟ خالقشون را ببین. یعنی ساته علمه ها این زمینه های گسترده را ببین، اما نمیبینی. چه درست ببینی؟ وقتی در رابطه با خالقش ببینی، وقتی در رابطه با خالقش ببینی، نزدیک آدم قالب توی کنه، یعنی دیگه نمیتونه دیگه ببینه، یعنی چطوری یه مرتبه آدم طاقت دیدن نداره. یکی از دانشمندان خوب میگه، میگه اصلا چشم بشر برای دیدن طبیعت به کل کور شده است، به کل کور شده است. باور کنید من که خودم خیلی قصه میخورم که نمیتونیم دیگه چیزی ببینیم، باورتون نمیاد دیگه چیزی نمیبینیم، نه صبح میبینیم، نه زور میبینیم، نه شب میبینیم، نه دشت میبینیم، میری دشت دشت نمیبینیم. دیدن بعضی ها چرا میرن مثلا صحرا، صحرا به این قشنگی، بعد مثلا یه ریگ جمع میکنه بیاد تو خونش بذاره که شما که میری پوز بده. بعضی ها میرن مثلا صحرا گل، یه گل وسط دشت به اندازه تمام زیبایی عالم که آدم درست ببینه زیباست، اما یه میکندش بنده میاد تو خونش که بقیه که میان ببینن که چه گلیه این داره، این هیچی ندیدیم بیچاره خراب، این خودخواهی پوزش کورش کرد. نمیشه دید، نمیشه دید. حضرت میفرماد اگه بتونی ببینی این سرزمین های مسیل، این سرزمین های سبز سرسبز و دشت های سبزی که باران به راحتی روش میشینه، خدا رو رابطش را با اینها و رابطه اینها را با خدا ببین. الحمدلله مسیل الوهاد، حمد خدایی را که این دشت های سرسبزی که باران را به راحتی میگیرد و روش میکنه درو نشون ما داد و مخصب نجات. و تکرار مطلب مهم نیست، نگاه مهمه. حمد خدایی را که این تپه های سرسبز را خلق کرد. یعنی چی؟ این مشکلمون کجا شد؟ زود دوباره میریم تو فکر آقا اینا را میبینیم دلیل بر وجود خداست. بابا فکر کار اینا شد حرف، اینا تو منطقه اهل البت، اینا چیزی نیست، اینا را دیوونان بلدن. خیلی ما حرف، یعنی اصلا این نگاه نگاهی کوراست که یکی میگه آقا میبینی که مثلا مثلا پیار گفته بود که چی؟ یه بحثی داریم دیگه که مثلا آقا مثلا یه سنگ میزنیم شیشه میشکنه، پس درمیاد یه ثانیه هست، پس این دنیا هم که داره میچرخه ثانیه هست. اینا اصلا اون روایت که میگه علیکم به دین العجائز، بعضی مفسرین عرفا معنی میکنن یعنی راست پیرزنه لاغل بفهمی، نه یعنی این که همینقدر بفهمی. شما این شرح شبستری لاهیجی شبستری جناب آقای شیخ محمود شبستری مفصل یه بحثی داره، لاهیجی چر کرده اونجا، اینا این روایت تعریف میکنه، خیلی هم خوب تعریف میکنه. خب حاصل قضیه این که این نگاه، نگاه الحمدلله اگه شد این چهار تا روشن میشه. نسالو کوند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب.